چه کسانی هستند. تصمیم گیرانمون آدمای خیلی خوبی
هستند. خب آخه این با اون فرمایشی که گفتید ما آدمای نخبه خوبی داریم که این هم درسته، بله. جور در نمیاد. یعنی نخبه تصمیم سازه دیگه.
نخیر.
یعنی به بازی گرفته نمیشه، سادش بگم.
دقیقاً همینه.
خب آخه اون چه مسئول خوبیه که آدم خوب رو به خدمت نمیگیره؟ یعنی یه دور یکم با هم جور در نمیاد.
برای اینکه آدم‌های خوب و نخبه رو به درستی معرفی بکنیم. بالاخره من مسئولیم که اونجا نشستم برای اینکه یه کسی رو به کار بگمارم.
نه.
میام مشورت میگیرم. یه عده‌ای برای من تصمیم سازی میکنن. اینها چه آیا واقعا ما در تصمیم سازی هامون به این سمت و سو حرکت کردیم که از نخبگانمون، از برنامه‌هایی که نخبگانمون ارائه میکنن علم محور باشه، واقعی باشه، ببینید واقعیت ها رو ما دیده باشیم بعد ارائه برنامه کرده باشیم؟ نه، ما معمولا میایم زمانی که میخوایم بیایم تحت تاثیر یک عده‌ای که توانایی یا نافذترن نسبت به نخبگانی که فرا فردی فکر نمی کنن.
پس تو حوزه تصمیم شما یکی از مشکلات و چالش هستی، چون قشو چالش ها رو بپرسم شما. یعنی اگر حالمون خوب نیست، مد نظر شما اینه که تو حوزه تصمیم، حالا تصمیم سازی، تصمیم گیری، مستشاری، مشاوره، حالا میشه با این کلمات مفاهیم یک مقدار متمایزی رو به کار برد ولی تقریبا مفهومش مشخصه، شما تو این حوزه چالش اصلی رو می‌بینید؟
من فکر می‌کنم
اون یک دقیقه رو در بخش پایانی در خدمت شما خواهیم بود. حالا اگه پیشنهادی دارید در این خصوص بفرمایید. جناب مسعودی عزیز، من همچنین جناب آقای دکتر رضایی، شما هم در ادامه ایشون بفرمایید دیگه، جنبندی رو همینجا احتمالاً با شما دو بزرگوار داشته باشیم. کشاورزی یک موضوع چند عاملیه دیگه، این نیست که بگیم فقط آب، فقط خاک، فقط کود، کود شیمیایی، کود حیوانی، نمی‌دونم بذر، اصلاح نباتات و حالا تراریخته و این مباحثی که هست، باید همه رو با هم ببینیم. واقعا اینطوریه که با هم دیده نمیشه در سطح کلان و مدیریتی کشور ما، یا نه شاید یه خورده بدبینانه است و اشکالات قابل برطرف شدنه؟
ببینید، موضوعی که وجود داره تا الان رو بحث کشاورزی، ما یک نسخه واحد برای کل کشور پیچیدن. یعنی اومدن استان آذربایجان غربی با سیستان، با خوزستان، با کرمان، با یزد، یعنی ما اومدیم یک برنامه دادیم برای کل کشور. برای توسعه پایدار باید برنامه ریزیم بر اساس آمایشی باشد که ما عملیاتی نداریم، بر اساس منابع محلی صورت بگیره. یعنی توسعه‌ای به نتیجه خواهد رسید که بر اساس منابع محلی با نظرات افراد محلی با دانش و تجربه این منطقه سازگار باشه.
یعنی مجلس رقابتی‌ها رو در نظر نگرفتن؟ شما میگید که
الان نداریم. الان ما توی استان هرمزگان، بندر لنگه گاوداری برای گاو شیری زدن. حداقل میانگین دمای اونجا 14 درجه است. حداقل 14 درجه است. یعنی کلی بالا شده. یعنی ما سنوات قبلی کاری که انجام شده این اتفاق نیفتاده. اگه قراره به اون جایی برسیم که اون گپه بین ما و دنیا پر بشه و بقیه چیزا، باید بیایم بر اساس منابع محلی که داریم. ما تو استان سیستان و بلوچستان ظرفیت گیاهان گرمسیریو داریم، توی بخش دیگر از استان هرمزگان اونجا بحثای گلخونه.
خب اطلس کجاست؟ این بومی که من میگم همین، یعنی این حالا اون بحث مسائل بود، این مزیتاست. اینم یه نکته دیگه. حالا کلمه داشبورد، کلمه فرنگی، یک در حقیقت من
بسم آمایش سرزمین،
من کمیسیون کشاورزی، من وزیر که میخوام راهبری بکنم، جلوم بعد یک صفحه ترسیم شده باشه که این مزیت‌های ماست، این نقشه پهنه سرزمینی ماست، این در حقیقت توزیع آب ماست، این مشکلات و معضلاتی که داشتیم. تا حالا چنین چیزی ترسیم نشده برای کشاورزی ما؟
به صورت عملیاتی چنین چیزی در اجرا نداریم،
ولی داده‌هاش موجوده.
داده‌ها میگویند موجود هست.
نه، میگویند که الان خود شما دارید میگید بندر لگه اینجوری. خب میدونم سیستان و بلوچستان به این صورت.
خود این برنامه توسعه هفتم یه الان دیدن.
میتونیم بگیم که یکی از راهکارهای ما میتونه دانش بنیان کردن هم مدیریت کشاورزی و هم خود کشاورزی باید باشه.
ببین اینجا توی بند
الان میگیم هوش مصنوعی تو خیلی از صنایع داریم میره جلو. ما آمارهای خودمون رو نمیتونیم تبدیل به طریقت نالج و دانش بکنیم.
تو ماده 37 33 تو یه جا دیدم وزارت کشاورزی مکلف است با رعایت ماده 7 قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی نسبت به استقرار سامانه یک پارچه اطلاعات مکانی. یعنی تو این برنامه دیدن توصیفی و بازار و ایجاد ساختار مناسب برای اشتراک گذاری داده های مختلف در پیوند با سامه جامعه تجارت تا پایان سال اول اقدام نمایند.
این برنامه هفتمه که الان شروع شده و وزارت کشاورزی مکلف
شده.
خب آفتاب آمد دلیل آفتاب دیگه.
خب بله. پس این خودت با چیزه. پس زمانی که ما به مبتنی بر منابع نرسیم به جایی، از طرف دیگه من به صورت خلاصه اگه بخوام بگم،
کلید واژه‌ای بفرمایید استفاده بکنم.
بخوایم برسیم به توسعه پایدار، ما توسعه پایدار زمانی میرسیم بهش که به توسعه روستاییمون برسیم. توسعه روستایی زمان اتفاق میفته که توسعه پایدار جمعیتی داشته باشیم. چه موقع اتفاق میفته که مردم حضور داشته باشن و اقتصاد پویایی داشته باشن، یعنی کشاورز و روستایی به یک اقتصاد جامع برسه. اون اقتصاد درگیره چه؟ درگیره ارتقای بهره‌وری مونه. خب یعنی باید از ارتقای بهره‌وری تو زمینه کشاورزی دامپروری برسیم به توسعه پایدار سرزمینی که بتونیم این توسعه پایدار حفظ بکنیم و ضامن امنیت غذایی و امنیت ملی کشور شود.
خیلی متشکرم، عالی بود جناب دکتر مسعودی عزیز، هم در حقیقت شمارشی و خیلی خلاصه و هم به موقع. متشکرم. جناب آقای دکتر رضوی عزیز،
ببینید من حالا از همین توسعه پایدار که آقای دکتر ختمش کرد، توسعه پایدار
حدود یه دقیقه،
اگر جامعه پایدار نداشته باشه بلد. نیست. بنابراین توسعه پایدار حتما باید جامعه پایدار باشه. من یه عدد دیگه میگم برای شما. 90% از ارزش افزوده محصولات کشاورزان روستاییان نصیب شهری‌ها میشود.
دلالا یا شهری‌ها یا فرق نمیکنه؟
نه شهرنشینان، کسایی که باید صنعتیشون محصولشون رو میارن اینجا تبدیل میکنن، میوه، گندم و مسائل مختلف. این یکی. اما چه باید کرد؟ چون فرمودید که یک دقیقه وقت
تقریباً الان شد 30 ثانیه.
سیاست‌های کشاورزی ما باید ثابت باشه. ما یک سال جلوی صادرات سیب زمینی رو میگیریم، گوجه کش میشه، بعد به عنوان صادرات متأسفانه گوجه کار ضرر میبینه. یک. دو، ارائه آموزش‌های مهارتی به مردم، روستاییان و همه کسایی که کشاورزی کار می‌کنن. سه، صنعتی کردن روستاها و کشاورزی. چهار، ترکیب تجربه و دانسته های کتابی برای برنامه ریزی های عملیاتی. این میشود مسئله ما.
بس فرمودید حدود 20 ثانیه در خدمت شما این دیگه.
مهمترین ابزار مدیریت قانونه. همینجوری که اگر ما پیچ چهار تا پیچ یه چرخ ماشین رو نبندیم، توی حرکت دومش جدا میشه، به ماشین آسیب میزنه. اگر ما قوانین موجود رو به درستی انجام، یعنی اجرا نکنیم، یقینا به مشکل برمیخوریم. بنابراین قانونی بذاریم که قابلیت اجرا داشته باشه و مبتنی بر واقعیت باشه.
زنده باشید. متشکرم از شما سه میهمان ارجمند و سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز ارجمند. خدا نگهدار.
حماسه نهم دی تجلی بیداری و ولایت مداری ملت ایران است. نهم دی سال روز میثاق امت شهید پرور ایران اسلامی با ولایت است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. گرامی میداریم نهم دی ماه، روز بصیرت مردم قهرمان ایران رو و خدمتتون عرض کنم که ارتباطمون برقرار شده. همونطور که میدونید مراسمی در تهران در حال برگزاری است. همکار خوبم سرکار خانم عشقی‌نیا از این مراسم برای ما گزارشی دارن که ارتباطمون برقرار شده با ایشون و با ایشون گفتگو میکنیم. خانم عشقی‌نیا سلام عرض میکنم، خدا قوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. همکار گرانقدر، خواهر بزرگوارم سرکار خانم کرمی، سلام من به شما و همه شنونده های بصیر و فهیم رادیو محترم گفتگو. به درستی و به شایستگی اشاره داشتید، بله امروز همزمان با نهم دی ماه که در سراسر ایران جان بود همه مردم همراه ولایت مدار بصیر و مقاوم مملکت در تجمعات حضور پیدا کردن، در پایتخت ایران اسلامی ام القرای ایستادگی تهران عزیز هم این جمعیت با شکوه به میزبانی دل دریایی میدان آیینی امام حسین جمع شدن تا انشاءالله انزجار خودشون رو یک بار دیگه از دشمنان منافق صفت امریکا و اسرائیل و همه دشمنانی که قصد فتنه افکنی دارن در مملکتمون نشان بدن و انشاءالله یه بار دیگه تجدید عهد کنن پس از سالهای سال با آرمانهای حضرت امام، بنیانگذار نظام خورشید و انقلاب اسلامی، و خواسته دست بیعت دوباره بدن به دستان رهبر و مقتدای ایران جان حضرت آیت الله العظمى امام خامنه ای، تا انشاءالله در این بیعت دوباره شکوه و اقتدار ایران زمین بیش از پیش انشاءالله متعهدانه پایبند باشند. اما امروز باید خدمتتون عرض کنم خانم کرمی، معلومی که توی هوای نسبتا سرد تهران در این میدان امام حسین حاضر شدن فقط و فقط اونهایی که موی سفید کردن در راه انقلاب نیستن. آن چیزی که بیش از پیش امروز در نهم دی روز بصیرت شگفتی آفرین هست و اگر دوربین‌ها این جرأت و این جسارت رو داشته باشن و بدون سانسور بتونن پخش بکنن، حضور کودکان و نوجوانان هست در کنار پدرها و مادرهاشون برای اینکه بگویند ایران جان ما، ایران اسلامی مقتدر ما نسل به نسل همچنان هوادار داره و نسل به نسل همچنان پای کار این نظام هستند. پرچم‌هایی که در دست مردم هست امروز از پرچم‌های حوزه مقاومت گرفته تا پرچم ایران عزیزمون و پرچم‌هایی که نشان از بیعت و مطیع بودن هرچه بهتر و بیشتر مردم با رهبر انقلاب داره، همه و همه رنگ و بوی خاصی رو به میدان امام حسین بخشیده.
بله خانم عشقی‌نیا
جانم،
خیلی متشکرم و از حضور مردم بیشتر برای ما بفرمایید.
خواهش میکنم. بله همطور که خدمتتون عرض کردم، مردم عزیزمون فقط و فقط به موی سفیدها امروز خلاصه نشدن، به دختران و پسران، کودکان و نوجوانان هم باید اشاره ویژه بکنم که در کنار پدرها و مادرهاشون اومدن، بچه هایی که تمثال شهدای مقاومت در دست دارن، بچه هایی که هرچند سرد هوا اما سعی میکنن که پرچم جمهوری اسلامی ایران، پرچم سرنگ کشورشون رو با عزت در دست بگیرن، و البته پا به پای مرگ بر آمریکاها و مرگ بر اسرائیل گفتن ها، مردم همچنان این بچه ها رو کنار خودشون دارن و صدای انزجار و برحال نفرت بیشتر از آمریکا، از اسرائیل و از دشمنان منافق صفت جمهوری اسلامی از لسان بچه ها هم داره به دنیا مخابره میشه.
بله بسیار همالی، خیلی ممنون و متشکرم خانم عشقی‌نیا، بهتون خسته نباشید و خدا قوت میگیم. ما انشالله در فرصت های دیگه باز هم در خدمتون خواهیم بود.
انشالله به سرد توفی خدمتون خواهم بود. فعلا با شما سروندهای را جو گفته خدا خدمتون.
متشکرم، خدا نگهدار شما.
قدرت رو باید داشته باشید. این قدرت هم البته فقط قدرت نظامی نیست، قدرت منطق هست، قدرت فکر هست، قدرت اقتصادی هست، قدرت اجتماعی هست، قدرت بسیج مردمی هست. یک نظامی بتوانه مردم را بسیج کنه در دنیا هم چیزایی سابقه نداره. فرض کنید قریب 40 سال از انقلاب میگذره، 22 بهمن که میشه میلیون ها آدم میان تو خیابون، این قدرت بسیج دیگه. اینه هیچ جا در دنیا، اینی که میگم هیچ جا، به طور قطعی عرض میکنم در هیچ جا از دنیا چنین چیزی وجود نداره، یک نظامی این قدرت بسیج رو داشته باشه. یا مثل نوهده، مثلا نوهده سال 88 دیدید شما که وقتی که یک هیچ کس هم دستن در کار نبود، این فکر مردم رو کشوند، این تفکر، همین شاکله اصلی نظام که همون فکر نظامه، مردم رو کشوند تو خیابون‌ها، یه حادثه‌ای به وجود آمد که بی‌نظیر بود.
نهم دی ثابت کرد که مردم غیور ایران هیچگاه از آرمان‌های انقلابیشان دست نخواهند کشید. مردم ایران در نهم دی با روحیه ولایت مداری خود مشت محکمی بر دهان دشمنان انقلاب اسلامی زدند. شنوندگان عزیز، ارتباطمون برقرار شده با همکار گزارشگر دیگرمون که در یکی دیگر از خیابان‌های تهران حضور دارند، در جمع مردم عزیز تهران، در جمع مردم غیور تهران که دارن مراسم روز بصیرت و روز نهم دی رو برگزار میکنن. آقای نوری سلام عرض میکنم، روزتون بخیر، خدا قوت بهتون میگم.
سلام عرض میکنم سرکار کلامی به حضور شما و شنوندگان همیشگی و فرهیخته شبکه رادیوی گفتگو که صدای من رو میشنوید. خب من در میدان آینی امام حسین هستم، در ضلع غربی این میدان محل تجمع و اجتماع پرشور مردم در گرامیداشت حماسه یام الله نهم دی ماه که به هر حال حضور میلیونی مردم در اون روز در سال 88 فتنه پیچیده و چند لایه دشمنان رو در تضعیف پایه‌های نظام اسلامی در هم پیچید و ما شاهد عزت و سربلندی بیش از پیش ملت بزرگ ایران هستیم در طول این 15 سالی که از این حماسه گذشته. خب خدمت شما عرض می‌کنم که جمعیت بسیار پرشوری رو من شاهدم سرکار خانم کرمی در میدان آینه امام حسین از ساعتی پیش گرد هم اومدن و در واقع یاد و خاطره همه مجاهدان راه حق، مخصوصا شهدای جبهه مقاومت رو که در آستانه پنجمین سالگرد شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی و یاران ایشون هستیم و همچنین شهدای جبهه مقاومت رو گرامی می‌دارم و عکس و تصاویر این شهدای والا مقام که در دستان حاضران در این مراسم در واقع به نمایش گذاشته شده و پرچم‌های پر افتخار کشور عزیزمون ایران اسلامی که در دستان حاضران هستش. الان که من با شما صحبت می‌کنم یکی از خواهران بزرگوار در حال در واقع خواندن بیانیه و در واقع نکات مهم در واقع مرتبط با موضوع حماسه نهم دی ماه هستن و جریانی که همچنان ادامه داره، بصیرت و روشنگری مردم همیشه در صحنه کشورمون که در همه برها و در همه عرصه‌ها و مخصوصا در جبهه جنگ نرمی که دشمنان بر علیه ملت ایران در واقع به پا کردن، مردم ما هم همیشه هوشیارانه در واقع و با بصیرت گام برداشتن و همچنان هم این حرکت به تأثیر از حماسه نهمده ادامه داره و مردم در صحنه هستن برای اینکه توطئه‌های مختلف دشمنان رو خنثی کنن. مراسم همچنان ادامه داره سرکار خانم کرمی بعد.
بله.
سخنران ویژه مراسم جای دکتر حشمت الله قنبری هستن که قرار است ان شاء الله تا دقایق دیگر از بیاناتشون و صحبتشون استفاده کنیم. اقشار مختلف حضور دارن، یعنی من طیف خاصی رو نمیبینم، اقشار مختلف هم از خواهران و برادران رو میبینم، حتی نوجوانای عزیزی که همراه با خانواده هاشون اومدن، جوانای پرشور و احساسی که اومدن در اینجا در واقع گرامی بدارن این حماسه بزرگ رو که به یادماندنی هست در دفتر تاریخ پرشکوه انقلاب اسلامی. من بعد نیست اشاره بکنم که ما در بیش از 1300 نقطه از کشورمون هم از شهر و شهرستان ها و مراکز استان ها همزمان شاهد برگزاری آیین‌های گرامی داشت حماسه یوم الله نهم دی ماه هستیم که همچنان هم ادامه داره. بعد نیست باز اشاره بکنم که از هفتم تا چهاردهم دی ماه در واقع به بهانه نهم دی شاهد نشست‌های مختلف بصیرت افزایی هستیم در سطح دانشگاه‌ها، مساجد و مدارس کشور که دانش آموزان و دانشجویان در واقع در این نشست‌ها شرکت می‌کنن و از برنامه‌هایی که تدارک دیده شده و صحبت‌ها و سخنرانی‌هایی که میشه بهره‌مند میشن. مطلب برای گفتن زیاده، متأخر نمیدونم فرصت برنامه چقدر هست، اگر فرصت باشه باز من میتونم توضیحاتم رو ادامه بدم.
بله خواهش میکنم، ما در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
خواهش میکنم، من فقط توصیه میکنم به شنوندگان عزیز اگر در تهران هستن حتما از طریق خطوط مترو خودشون رو به ایستگاه میدان امام حسین علیه السلام برسونن، دسترسی کاملا راحت از طریق مترو و همچنین خط اتوبوس‌های تندروی که در مسیر شرقی و غربی در واقع میدان امام حسین در حال تردد هستن، عزیزان به راحتی میتونن خودشون رو به این مراسم برسونن. تا ساعت 17 ان شاء الله ما شاهد حضور مردم هستیم و فرصت هست برای اینکه ان شاء الله به جمع شرکت کنندگان در این مراسم اضافه بشن. به حضور شما عرض بکنم که در ادامه ویژه برنامه‌ای که ما در این ایام و به این مناسبت شاهد هستیم، بیش از 300 عنوان برنامه هنری و ادبی رو در سطح کشور پیش بینی شده و در حال اجرا است که تا 14 دی ماه به مناسبت همین حماسه نهم دی که روز بصیرت و میثاق امت با ولایت هست در واقع اینها قرار اجرا بشه. مسابقات ورزشی و همچنین اکران فیلم با موضوع دشمن شناسی و بصیرت افزایی در طول این هفته در حال برگزاری هستش. برگزاری محافل قرآنی در سطح مساجد و باقای متبرکه که اینها هم پیشبینی شده در حال اجرا هست به این مناسبت هایی که خدمت شما عرض کردیم و همچنین مبلغینی که به مناطق مختلف اعزام میشن برای روشنگری و بصیرت افزایی و همچنین تبیین ابعاد مختلف و پیچیده فتنه سال 88 و حماسه بزرگ نهم دی ماه که اینها هم جزء برنامه هاییست که در طول این هفته شاهد اون هستیم و همچنین نمایشگاه‌های مختلف و مسابقات مقاله نویسی و انشاء نویسی در سطح مدارس هست و موضوع دیگر تکریم خانواده‌های شهدای در واقع واقعی نهم دی ماه هم جزء مواردی است که توسط ستاد گرامی داشت حماسه نهم دی در واقع اعلام شده و همایش‌های دانشجویی و اعزام اساتید مبلغ به دانشگاه‌های مختلف کشور هم همچنان از ویژه برنامه هاییست که در این هفته یعنی از هفتم تا چهاردهم دی ماه ما شاهد برگزاری این رویدادها خواهیم بود و مهمترینش در همین میدان امام حسین هست که ما هم در خدمت شما و شنوندگان عزیز شبکه رادیو گفتگو خواهم.
بسیار هم عالی، خیلی ممنون و متشکرم جناب آقای نوری که این گزارش جامع و کامل رو برای ما فرستادید. ممنونم از شما و خدا قوت بهتون میگم. انشالله در فرصت‌های دیگه اگر باز هم فرصتی پیدا بکنیم حتما در خدمت شما خواهیم بود و گزارش دیگری رو از شما خواهیم شنید.
من در خدمتتون هستم، مخصوصا اگه بتونیم فرصتی باشه با حاضران در این مراسم هم گفتگو کنیم انشالله.
ممنون و متشکرم، فعلا با شما خداحافظی میکنیم.
درود
بر شما. درود.
مهم این است که در هر دوره از دوره ها ما بفهمیم دشمنی دشمن چگونه است و چه کار داره میکنه با ما، نقشه دشمن رو بفهمیم. درست مثل جنگ نظامی، در جنگ نظامی اگر شما توانستی حدس بزنی که نقشه دشمن چیست، پیشگیری میکنی، خودتو آماده میکنی، یا دفاع خوب میکنی یا حمله پیش دستانه میکنی. در جنگ نظامی اینجوریست. در جنگ تبلیغاتی، در جنگ اقتصادی، در جنگ فرهنگی، در جنگ امنیتی، در جنگ نفوذ، اینا همه جنگه. در همه اینا قضیه این است، باید حدس بزنید دشمن چه کار میخواد بکنه. امروز حدس زدن نداره، برای هر آدم آگاهی روشنه. هزاران توپخانه، توپخانه دروغ پردازی، توپخانه بزرگ نمایی مشکلات به سمت این ملت از راههایی که امروز وجود داره و دیروز وجود نداشت مشغول شلیکند. این فضای مجازی، ما اینو میگیم در مورد فضای مجازی، میگیم مواظب شلیک توپخانه دشمن باشید در این فضا. حواستون باشه از این فضا دشمن علیه هویت شما، موجودیت شما، نظام شما، انقلاب شما استفاده نکنه. آمارهای بیپایه میدن، دروغ میگن، نسبت دروغ میدن، چهره های مورد قبول مردم را که باید مردم به اینا اعتقاد داشته باشن تخریب میکنن. کارهای دشمن ایناست دیگه. موفقیت های انقلاب رو کتمان میکنن، دروغ انگاری میکنن، ناموفقیت ها را، ضعف ها را، کاستی ها را اگر یکیست هزار تا جلوه میدن، اگر یک جاست به همه جا تعمیم میدن. اینا کارهای دشمن. دشمن کارش اینه. برای چی؟ برای اینکه راز پیروزی انقلاب اسلامی را دشمن فهمیده. رازش اعتقاد مردم به ایمان مردمه، میخواد این ایمان را از بین ببره. حالا اگر در طبقات سنین بالا نتوانست، در جوان و نوجوان و نسل نو این اعتقاد را از بین ببره که دیگه مردم پشت سر این انقلاب و این نظام نیستن. هدفش این مردم رو ناامید کنن، مردم رو بدبین کنن، اعتماد به نفس مردم رو بگیرن، به آینده رو تاریک نشون بدن. این کاریست که امروز دشمن داره میکنه. متاسفانه در داخل هم گروهی همین کار دشمن رو دارن انجام میدن. حالا بعضیا میفهمن که چه کار دارن میکنن، بعضیا نمیفهمند و میکنن درست همون کار دشمن. ناامید کردن مردم، متهم کردن این و آن، دروغه های شاخدار دشمن ساز رو به جای راست وانمود کردن و قلمداد کردن در ذهن مردم، اینا کارهایی که دارن متاسفانه در داخل هم یه عده انجام میدن. اینها تقوا ندارن. اون کسانی که کار دشمن رو دارن انجام میدن در داخل تقوا ندارند.
تک سوارانم جشوله از هر سو ببارن باز، من تا ابد پای تو میمانم، پایت بر اوج کهکشان با نام تو پرچم زنم، پایت بر اوج کهکشان با نام تو پرچم زنم، آتش به جان غم زنم، کابوس شب بر هم زنم، هر دم عشقت دهن زنم، ای سر و سامان.